البته به ما زنگ زدن که آقا روزه چهارشنبه حتما بعد از درس تفسیر درس اخلاق بگید ساز. ما که گفتیم آقا ما که اخلاق بلد نیستیم، نه اخلاق بلدیم نه اخلاق گفتیم تا الان. هر جا میگن یا اخلاق رو گفتم من اخلاق رو میگن بله اخلاق اصلا کسی از مکتب افلاطون و ارسطو و شاگردانش و بعدم از مکتب غزالی در احیاء العلوم و جامع سادات مرحوم نراقی ما که یادمون نمیاد کسی از خواندن اینها چیزی رسیده باشه از اخلاق. بله 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 پس دیگه تا زمانی که الزامی نشده، حالا که هنوز ما که نزیم اطلاعی چیزی باشه در حقیقه، تا زمانی که الزامی نشده بحثمون رو ادامه میدیم. خب فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. قصر دوستان عزیز، اصلا قصر یعنی کوتاه کردن، قصیر یعنی کوتاه، میگیم قصیر یعنی کوتاه، جمع قصیر قصار میاد. کلمات قصار امیرالمومنین یعنی کلماتی که در حقیقت کوتاهه، جمع قصیر. در مقابل طویل، جمع طویل کبال میاد. ببینیم میگیم صور کبال قرآن و صور قصار قرآن. از علامات مکی بودن اینه که سوره ها قصار باشه، از علامات مدنی بودن اینه که سوره ها طویل باشه. طویل بودن علامت مدنی بودنه که فراغت بال حاصل شد. پیغمبر اکرم حکومتی، تشکیلاتی غیر ظالم داشتن، سپاهی، اصحابی داشتن، لذا سوره های گوناگون احکام آمد اولا، بعد قصص بیان شد، بعد در مباحث توحید، در مباحث ببینید دوستان عزیز، کلمه قصر به معنای کوتاه بودن در حقیقت، قصیر از باب فعل یفعل هم هست و لذا لازمه. قصره یعنی لازم، یعنی لازم این فعل، قصره یعنی لازم. به باب تفعیل که برده میشه تقصیر میشه، میشه قصره یا قصره. قصره یعنی کوتاه کردن رو، یک چیزی رو که انسان کوتاه میکنه، میبردش، قطعش میکنه، کوتاه میشه. عرب در حقیقت قصره میگه و کوتاهی کردن مجازی هم از همینجاست. مثلا میگیم آقا من در حق شما کوتاهی کردم، یعنی باید میامدم مثلا خدمت شما، نیامدم. ما در حق پدر و مادرمون کوتاهی کردیم، درست؟ یعنی باید بیشتر خدمت اونها میکردیم ولی نکردیم. این مجازه ها، این مجازه در حقیقه. و الا اصل قصر به معنای کوتاه کردن. یک پارچه که یک متر هست، شما وقتی که یک مقداری میبرید، تنابی را یک مقداری میبرید، زمینی را این را تعبیر میکنه کوتاه. فارسی ما تعبیر به کوتاه میکنن، نقطه مقابلش بلنده. از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها بدانیم، قصیر طبیعی، کوتاه بلند. میگیم فلانی قدش کوتاهه، فلانی قدش بلنده. نگاه کنیم اینجا به کار میره در حقیقت. تقصرو دقیقا اینجا همین رو میخواد بگه، یعنی کوتاه کردن دست مادر نمازی، کوتاه کردن. فلیس علیکم جناحون ان تقصرو یعنی کوتاه کنید در حقیقت. خب شما نگاه کنید در این ماده استعمالات مختلفی داره، در خود قرآن هم آمده در حقیقت. مثلا ما اسم فاعل داریم از این ماده به معنی مقصر، اسم مصدر داریم به معنی تقصیر، یا مثلا فرض بکنیم کلمات دیگه هم داریم که من الان یادم نیست. پس لیس علیکم جناح ان تقصروا یعنی کوتاه کنید. خب لازمه دیگه، نیاز به مفعول نداره. من الصلاة یعنی از نمازتون. نماز رو دیگه ما در جلسه اول مفصل صحبت کردیم و توضیح دادیم. ان خفتم ان یفتنکم، خفتم دوستان عزیز توجه داشته باشید، خاف یخافو هست، خاف یخوفو یخیفو نیست، خاف یخافو. یعنی فعل گاهی از باب فعل یفعلوی، گاهی از باب فعل یفعلوی، ولذا خاف یخافو فرمودن مثلا از ماده خبف یخرفو هست. منتها چون نوعا میگن عین الفعل و لام الفعل اگر حرف حلقی باشه از باب یفعلو میاد، ها غیر حرف حلقی باشه کمه در حقیقت، کمه. خاف یخافو امر حاضرش میشه خف، بعضی لغویین یخیفو هم نوشتن، اما یخیفو لغتیست که کمتر استعمال میشه در حقیقت، یعنی باب یفعلو و الا باب یفعلو استعمال میشه. لذا امر حاضر نمیگیم لا تخف، میگیم لا تخف. امر حاضر رو میگیم لا تخف، نهی رو میگیم لا تخف، امر رو میگیم خف. حضرت امیر عبدالله ابن عباس رو پشت سرش سوار کرد در غلامی که پالان نداشت، بعد گفت یا مثلا شاب، جوان بود عبدالله ابن عباس، حضرت او رو به جوان خطاب کرد، یا شاب خفلنا تجده، از خدا بترس تا او رو بیاری، خفلنا تجده تجده امامن. همینطور که حضرت میگفت آقا عبدالله ابن عباس فرده فرو، حضرت عبدالله ابن عباس رو پشت سرش سوار کرد، ردیف یعنی مرد دوم شد. بعد قال یا شاب خفلا تجد و امامک. ببینید ماده خوف دوستان عزیز به معنای ترسیدن، ابتدای امر به معنای ترسیدن جسمی است، یعنی وقتی که انسان از کسی میترسد، عرب میگه خوف، ترسیده. حالا یا از سایش میترسه، یا از ظالم میترسه، یا از صدا میترسه، یا از شلوغی میترسه، دیگه اسباب ترس فرق میکنه. اسم فاعلش میشه خائف، جمع مکسرش میاد خوف. امر و نهیش هم که دیگه خدمتتون عرض کردیم، همین ثلاثی مجرد وقتی به باب افعال میره و به باب تفعیل میره متعدی میشه. اخافه او یه نور ترسان، مگر در بحث محاربه نخوندیم لاخافت الناس؟ محاربه زمانی است که تجرید و سلاح لاخافت الناس، سلاحش در بیاره، در حقیقت مجرد سلاح کنه، آماده سلاح بشه، سلاحش آماده کنه، لاخافت الناس، اخافه او یعنی مردم رو بترسانه. به باب تفعیل هم که برده میشه خوفه میشه، خوفناهو یعنی ما او رو ترساندیم. منتها بارها گفتیم این نظریه رو زمخشری مطرح کرده، البته قبل از اون هست، ولی زمخشری در کشاف این نظریه رو پروراند، گفت باب افعال برای تعدیه دفعیه، یک چیزی که یهو مندازیم بیرون از بالا میاد پایین، عرب میگه انزره، اما یک چیزی که به تدریج میاد عرب میگه نزره. البته با قرائن در جای دیگر هم استعمال میشه در حقیقت. زمخشری نظرش اینه، اخافه یعنی یهو ترسید، خبفه به کم کم ترسید، تدریجه، غلقت الابواب یعنی یواش یواش همه درها رو محکم بست، همه رو محکم بست. دقت فرمودین؟ غلقت الابواب یقتل ابناءهم، ببینید به تدریج همه رو میکش، یذبح ابناءهم، فجرنا یعنی به تدریج ما انفجار ایجاد میکردیم و هیدنه. در مقابل باب افعال که دفعیه، البته ابن هشام و ابو حیان اندلسی هر دو تا مخالف نظری هستن، لذا ابن هشام در باب رابع آمده نقض‌هایی از خود قرآن آورده، ولی محشین مثل شمونی در حاشیه شمونی نگاه کنید جواب داده ها از ابن هشام و از زمخشری دفاع میکنه. از مفسرینی که نظریه زمخشری رو پذیرفتن علامه طباطبایی در المیزانه، مرحوم علامه هم هر جا باب تفعیل داره ازش تدریج استفاده میکنه، تدریج. زمخشری هم در همو اول کشافش میگه الحمدلله الذی انزل القرآن جمله واحده و نزله به حسب المصالح نجما نجما، قرآن یک دفعه آمد انزله تعبیر میکنه، تدریج که داره میاد آیه آیه نزله تعبیر میکنه. دقت فرمودید؟ بفرمایید. بله بله،
شیطان یخفف اولیاءه.
احسنتم بارک الله. خب الحمدلله، شیطان یخفف اولیاءه، شیطان اون یهو نمیترسونه آدم را که سکته کنه و دیگه بلند نشه، شیطان یواش یواش وارد میشه، یعنی آدم را عادت میده، به کم کم عادت میده و جوری میشه که برای آدم عادی میشه در حقیقت. یخفف اولیاءه، توجه کردید؟ یک وقتی یک داستانی رو بالای منبر نقل کردم برای مردم از حکایت قدیمی، شیطان با یک عده‌ای از همکاراش از جایی رد می شدن، بعد دید که یک زن کشاورزی بنده خدا داره گاو رو می دوشه، گاو رو میدوشه، گاو شیراش اینا. گفت ماها یه فتنه ایجاد کنم که دو ده را به جون هم بندازم. گفت نه نمیشه، چیزی نمیشه. گفت من میتونم با یک خشی کلانی سیخ به دیوار بکشم یک فتنه ایجاد کنم که الا ماشالله باشه. او باور نکرد شاگردانش. این سیخ که دستش بود همینطور که داشتن میرفتن و او هم داشت گاو رو میدوشید زیر گاو دیگه اون عقب گاو، این سیخ رو به دیوار کشید یک خشی کرد گاو کرسید و رفت و سطل آب رو سطل شیر رو ریخت. و زمنان وقتی که فرار کرد بچه این بنده خودم که دور برش بود تو دست پای گاو افتاد و زخمی شد. زن هم عصبانی شد که بچه شد تو دست پا انداخت گاو رو زخمی کرد، کارد را آورد و تو شکم گاو انداخت، گاو را کشت. این گاو را کشت و شوهر آمد، شوهر آمد و دید بچه هم زخمی و گاو هم که شکمش پاره و گفت زنی که چیکار کردی؟ و تو واسه خاتمه هاش از زن سوال کنی یک زد بزن. زنم طلب به تبریر ما افتادن. آقا اقوام زن باز که تو دیه بالا بودن آمدن جمع شدن گفتن تو امدی ای قوم ما را کشتی. باز شروع کردن قوم های دیه پایین از طرف شوهره باز شروع کردن به دفاع کردن. دیدی دیگه دو دیه بیجونه هم دو دیه بیجونه هم افتادن تا غروب. خلاصه 18 نفر کشته شد داری بسه. بعد شیطان به شاگردانش گفت دیدید که با یه خشی من چیکار کردم؟ لازم نیست که حتما یک کار خیلی مهم، یه خشی باعث شد که گاو کشته شد، زن کشته شد، شوهر کشته شد، دو ده به جون هم افتادن، هم دیگر را قتل و غارت کردن و هاکذا فعلله و تفعلله. این خفتون پس خافه. آمون توجه داشته باشید در قرآن مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه متوفای 1091 دو تا تفسیر بر قرآن داره، یکی به نام صافی که 5 مجلد آقای که توجه داشته باشید متن اصلیش را از انوار و تنزیل بیضاوی گرفته ولی خودش نکات جالبی را اضافه کرده، احادیث برگزیده را آورده و لذا تفسیر صافی در جمله تفاسیر روایی حساب میشه. یک تفسیر هم داره خیلی کوتاه مثل اون انوار تنزیل در دو جلد به نام الاسفا بوستان کتاب چاپ کرده. بعد مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه در ذیل آیه شریفه انما یخشى الله من عباده العلماء او همانا می ترسند از خداوند متعال علما، علما از خداوند می ترسند. ایشون میگه سه تا لغت داریم که ما استعمال میشه، یکی خشیته، یکی خوفه، یکی دیگه مثلا به معنای ترس. یک لغت دیگه هم هست ایشون نام ببره، آن چی؟ رعب به معنی ترساندن است، رعب. تو سوره کهف هم داره دیگه، اونا رو میدیدی رعب حاصل میشه. نه همین خود ترسیدن یک واژه دیگه هم ایشون به کار اونجا آورده، یکی خوفه، یکی مثلا ها جبن، جبن یعنی ترسو بودن، جبان یعنی ترسو. این سه تا لغت در حقیقت اونجایشون ذکر میکنه ولی میگه توجه داشته باشید خشیت یک فرقی با ترس داره. جبان ترس جسمیست، خوف ترس جسمیست، اما خشیت ترس باطنیست. لذا قرآن نمیگه انما یخاف الله، نمیگه انما یجبنو، میگه انما یخشى الله. خشیت ترسیست که از روی معرفت حاصل میشه. مثلا انسان از استاد به رئیس مدرسه ما قدیم یادمون میاد از آقای موسوی نژاد، خدا رحمت کنه آیت الله موسوی نژاد، واقعا همه میترسیدن ولی این ترس ترسی نبود که مثلا مثل ترسی که از فلان سلطان از حجاج میترسیدن. از حجاج یک جور میترسن، از این بزرگوار و استاد بزرگ جور دیگه میترسن، حساب میبرن در حقیقت، مثلا فوق العاده حساب میبرن همه. نگاه کنید اینو میگن خشیت، اینو میگن خشیت. خب در باب فروق بین لغات هم ما در اون بحث فقه اللغه خیلی صحبت کردیم که آیا فرق بین لغات هست یا نیست، اصلا آیا کلمه مترادف داریم یا نداریم. چون آخوند در کفایت الرسول میگه یک لفظ پنج حالت داره، یا حقیقت است، یا مجاز است که ما دیگه دو تا مثال زدیم، یا مشترک لفظی است مثل کلمه زرب که گفتیم مشترک لفظی است، یا مشترک معنوی است که باز مثال خواهیم زد، یا مترادفه یعنی چند کلمه به یک معناست. خب ادعای معتقدن که اصلا ما ترادف نداریم در لغت عرب، هر لغتی با لغت دیگر فرق میکنه. معروف ترین کسانی که این نظریه رو یدک میکشن و کتاب نوشتن، قدیمی ترین اونها حکیم ترمذی است. دوستان توجه داشته باشن ما دو ترمذی داریم، یک ترمذی محدث صاحب صحیح ترمذی داریم که در جمله صحاح ست است، یک حکیم ترمذی داریم از علمای قرن سوم، یعنی در دوره بعد از حضرت رضا بوده، در همون نیمه اول قرن سوم بوده، بین 200 تا 260 بوده. چهار جلد کتاب هم داره به نام نوادر الاصول، یک کتاب دیگه هم داره در باب، ایشون یک کتابی داره در باب فروغ اللغات و شاید اولین کسی هم که در باب فروغ اللغات نوشت ایشون بود. بعضی میگن ابن درستوی بود که متوفای 238 238. ما این رو اونجا همه بحث کردیم مفصل، همه رو دونیشه شده رو بردیم بحث کردیم. ببینید پس فرق است بین، اگر ما به معنای فرق قائل باشیم مثل مرحوم علامه مستفری که خیلی اصرار داره در کتاب التحقیق فرق بذاره بین لغات، مثل استاد انصاری، آقای دکتر انصاری که در تفسیر مشکات خیلی اصرار داره فرق بذاره بین کلمات، مثل بعضی بزرگان دیگه، اما بعضی هم نه قائل به ترادف هم. مثلا مرحوم ابوالفتوح رازی در تفسیر روض الجنان میگه آقا بحثه فحسه و تجسسه به یک معنای در زیل فجعل الغراب یبحث فی الارض فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، این طوری بخوانیم آیه رو. ببینید زیل یبحث میگه سه تا لغت به یک معنا، مثلا شیخ طوسی ترادف قبول نداره میگه اینا قریب المعنای هم. مرحوم امین الاسلام تبرسی ترادف قبول نداره در مجمع البیان میگه الفاظ متقاربه نزدیک هم به همه، ولی بعضی میگن نه مترادفه، اینا هم معنا هستن. حالا دوستان عزیز اینه که آیا لغات مختلفی داریم یا نداریم. ان خفتم ان یفتنکم، ان یفتنکم را انشاءالله میذاریم در این جلسه بعد، ما که عجله نداریم، لغات را خوب توضیح بدیم، قالب را دوستان یاد بگیرن، اگر میخوان لغت شناسی واژه شناسی قرآن کار کنن، از اندرون به هم تنیده هست و هم ارتباط داره. از تفسیر البیانی که عایشه بنت شاطی و امین الخولی پایه‌گذاری کردن همینه دیگه، ایزوتوسو همین رو میگه، در حقیقت میگه کلمات قرآن به هم وابسته هست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.